ساعت 5 عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که روزا اوتنبایوا، نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد و رئیس هیئت معاونت این سازمان در افغانستان، در دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزیر خارجه طالبان، گفته که ملل متحد تلاش میکند تا چالش‌های بانکی و سکتور خصوصی افغانستان را حل کند. حافظ ضیا احمد، معاون سخنگوی این وزارت، چهارشنبه 6 حمل با نشر تصویر از این دیدار در شبکه ایکس نوشت که دو طرف در مورد مبارزه با مواد مخدر هم گفتگو کردند. آقای احمد به نقل از امیرخان متقی نوشته که گفته است در صورت رعایت نظر طالبان، آنها با ملل متحد در بخش‌های مختلف همکاری خواهند کرد. همچنان گفته شده که خانم اوتنبایوا در این دیدار در مورد سخنرانیش در نشست اخیر شورای امنیت سازمان ملل متحد و تمدید ماموریت یوناما در افغانستان نیز معلومات داده است. یوناما هنوز در مورد این دیدار چیزی نگفته است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد یوناما ناامیدی عمیق خود را نسبت به ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم برای چهارمین سال پی هم در افغانستان ابراز کرده و میگوید که طالبان همچنان خواسته های مردم افغانستان را نادیده میگیرند. یوناما چهارشنبه 6 حمل در بیانیه در وبسایت خود به نقل از روزا اوتنبایوا، رئیس یوناما، نوشت که ممنوعیت آموزش دختران از سوی طالبان بحران‌های حقوق بشری، انسانی و اقتصادی افغانستان را بیشتر شدید خواهد کرد. به گفته خانم اوتنبایوا، ممنوعیت آموزش دختران نه تنها بر آینده آنها، بلکه بر صلح و رفاه تمامی مردم افغانستان تأثیر منفی می‌گذارد. در بیانیه یوناما همچنان آمده است که بسته ماندن دروازه‌های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دانش آموزان دختر یکی از دلایل اصلی انزوای افغانستان از جامعه بین المللی است. طالبان اندکی پس از بازگشت به قدرت در تابستان سال 1400 دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم را برای دختران مسدود کردند. حکومت طالبان و چین درباره ایجاد یک تیم کاری مشترک به هدف افزایش همکاری، توسعه روابط تجارتی و تسهیل تجارت توافق کردند. این توافق در دیدار نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، با ژاو شینگ، سفیر چین در کابل صورت گرفت. وزارت صنعت و تجارت طالبان چهارشنبه 6 حمل در شبکه ایکس از این دیدار خبر داد و گفت که دو طرف بر ضرورت تعادل در تجارت تاکید کردند و همچنان در مورد افزایش صادرات تولیدات داخلی افغانستان مانند جلغوزه، انار و سنگهای قیمتی گفتگو کردند. چین روابط نزدیک با طالبان داشته است و پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان 1400 یکی از معدود کشورهایی بود که سفارت خود را در کابل تعطیل نکرد. همچنین بیجنگ مدیریت سفارت افغانستان در چین را به نمایندگان طالبان واگذار کرد. با این حال چین هنوز حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است. بیجنگ و اسلام آباد مشترکاً کار را درباره تدابیر امنیتی برای حفاظت اتباع چینی در پاکستان آغاز کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، خلیل هاشمی، سفیر پاکستان در چین، روز چهارشنبه 6 حمل در حاشیه نشست اقتصادی با در ولایت هاینان چین به خبرنگاران گفت که حفاظت از اتباع چینایی که در پاکستان کار میکنند مسئولیت ملی پاکستان است و اسلام آباد در این راستا هر کار ممکن را انجام میدهد. او گفت که دو کشور در بخش اشتراک معلومات از نزدیک کار میکنند تا اطمینان حاصل شود که اتباع چین در پاکستان مسئولند. در انفجار ماه اکتبر سال 2024 میلادی در نزدیکی میدان هوایی شهر کراچی دو تن از اتباعی چین کشته شدند. پیش از این 5 تبعی دیگر چین با یک راننده پاکستانیشان در مارچ همان سال در حمله مهاجران در ایالت خیبر پختونخوا کشته شده بود. و موزیم ها در اوکراین تلاش های خود برای حفظ آثار فرهنگی این کشور از بمباردمان روسیه را شدت بخشیدند. اولها سرهایدک، رئیس ائتلاف کارگران فرهنگی اوکراین، میگوید که موزیم‌های دارای آثار تاریخی و فرهنگی تلاش می‌کنند تا مجموعه های ارزشمند را به مناطق امنتر این کشور منتقل کنند. او به گونه مثال از حمله به هتل بریستول در شهر اودسا یاد کرد و گفت که در حمله هوایی روسیه به این هتل به موزیم ادبیات و سازمان ترویج موسیقی نیز آسیب رسید. در منطقه زاپوریژا که تا حد تحت کنترل روسیه است، مقام های موزیم در تلاش برای نجات اشیایی هستند که نشان دهنده هویت اوکراینی است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. تعدادی از کشورها از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا برای رسیدگی به نقص حقوق بشر در افغانستان اقدام کند. یک باشنده کابل می گوید:
خواست ما از جامعه جهانی این است که از تمام تلاش‌های حمایت کند که بر اساس آن ناقضین حقوق بشر و کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است را به میز عدالت بکشاند.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روند رسیدگی به درخواست‌های گرین کارت پناهندگان و پناهجویان در ایالات متحده را متوقف کرده است. یک پناهجوی افغان در آمریکا می‌گوید:
تعداد زیادی از مهاجرین بالخصوص در خود آمریکا در کمپ‌هایشان هستند و هنوز بی سرنوشت هستند و معلوم نیست که اینا چی میشن.
فلسطینی‌ها در غزه یک راهپیمایی بی سابقه را علیه گروه حماس آغاز کردند. شماری از سازمان‌های حقوق بشر از فدراسیون بین‌المللی فوتبال خواستند که تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را به رسمیت بشناسد. یک بازیکن فوتبال افغان می‌گوید:
یک فرصت بسیار خوب میباشه این برای بانوا که صدای خود را بلند کنند، برای جهانی ها و پیام برسانند.
از پیام های صوتی شما شنوندگان گرامی به مناسبت ماه مبارک رمضان و در نیمه دوم ساعت مهمان آزادی را داریم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تعداد از کشورها به رهبری آیسلند و با حمایت چیلی و آفریقای جنوبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا برای رسیدگی به نقص حقوق بشر در افغانستان اقدام کنند. آنها در یک بیانیه مشترک از شورای حقوق بشر خواستند تا یک ساختار تحقیقی مستقل را برای تکمیل کار مهم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، ایجاد کند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، قبلا هشدار داده بود که عدم مسئولیت پذیری جامعه جهانی در قبال سوء استفاده های طالبان آنها را در سرکوب زنان و دختران و همچنین گسترش نقص حقوق بشر قوی تر کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از کشورها به رهبری آیسلند با حمایت چیلی و آفریقای جنوبی از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند تا اقدامات جدی را برای رسیدگی به مورد نقص حقوق بشر گذشته و فعلی در افغانستان اتخاذ کند. دیدبان حقوق بشر در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر کرده گفته که این درخواست هفته گذشته برای تحت فشار قرار دادن شورای حقوق بشر مطرح شده است. در این بیانیه آمده که این کشورها از شورای حقوق بشر خواستند تا مکانیزم تحقیقی مستقل و بی‌طرف را برای تکمیل کار مهم ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، و بررسی موارد نقص سرکوبگرانه حقوق بشر در این کشور ایجاد کند. آقای بنت قبلا هشدار داده بود که عدم مسئولیت پذیری جامعه جهانی در قبال سوء استفاده های طالبان آنها را در سرکوب زنان و دختران و همچنین گسترش نقض حقوق بشر قوی تر کرده است. او در گزارش خود به شورای حقوق بشر در ماه فوریه سال روان از کشورها خواست ایجاد یک ساختار تحقیقاتی مستقل را برای حمایت از تلاش‌ها برای بازگویی مجرمان در نظر بگیرند. دیدبان حقوق بشر گفت بیانیه مشترک این کشورها نشان دهنده ناامیدی فزاینده از عدم اقدام قاطع اتحادیه اروپا است. این سازمان افزوده که از زمان به قدرت رسیدن طالبان در اگست 2021، افغان‌ها و نهادهای مدنی بین‌المللی از شورای حقوق بشر خواستند تا مکانیزم مستقل برای جمع‌آوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به نقض جدی حقوق بشر را ایجاد کند. دیدبان حقوق بشر تاکید کرده که این مکانیزم ابزار مهمی برای پاسخگو قرار دادن طالبان به جنایت فجیعشان به ویژه اقدامات سرکوبگرانهشان علیه زنان و دختران افغان است و نقش کلیدی را در حمایت از تلاش‌ها از طریق محکمه جزایی بین المللی و سایر ابتکارات قانونی ایفا می‌کند. حکومت طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده، اما پیش از این گزارش‌های ریچارد بنت را نادرست خوانده رد کرده و به همین دلیل سفر او را به افغانستان نیز ممنوع کرده است. طالبان میگویند که حقوق همه افغان‌ها به شمول زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. در همین حال شماره از افغان‌ها نیز از جامعه جهانی می‌خواهند که از تلاش‌ها برای ایجاد مکانیزم در افغانستان حمایت کند که بتواند همه جنایتکاران جنگی و ناقضین حقوق بشر در این کشور را پاسخگو قرار دهد. یکی از شهروندان کابل که نخست نامش در این گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت: خواست ما از جامعه جهانی این است که از تمام تلاش‌های حمایت کند که بر اساس آن ناقضین حقوق بشر و کسانی که دستشان به خون مردم آلوده است را به میز عدالت بکشاند. در نهایت تمام حاکمان و مقامات که در کشتار افغان‌ها نقض حقوق بشر و نقض گسترده دست داشتند باید روزی به عدالت سپرده شوند. یک باشنده ولایت ننگرهار و مسئول پانزگ حقوق و علوم سیاسی کونیز نخواست نامش در گزارش منتشر شود گفت:
حقوق بشر در 50 سال گذشته در افغانستان پایمال شده است. حاکمان فعلی و سابق باید به جرم نقض حقوق بشر و قتل‌ها پاسخگو قرار داده شوند تا عدالت تأمین و در آینده جلوی فعالیت ناقضین حقوق بشر گرفته شود.
این خواسته ها در حال مطرح می شود که طالبان در افغانستان از سوی سازمان های مختلف بین المللی حقوق بشر به نقض گسترده حقوق بشر متهم شدند. این نهادها گفتند که طالبان محدودیت های گسترده را به ویژه بر زنان افغان اعمال کرده و آنها را از زندگی عمومی حذف کردند. شماری از افغان ها نیز پیش از این در صحبت با رادیو آزادی تاکید کرده بودند کسانی که از 50 سال گذشته بدین سو جنایات جنگی انجام دادند و حقوق بشر را نقض کردند باید به محاکمه کشیده شود و عدالت در این زمینه تامین شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96
رادیو آزادی 24 ساعت.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روند رسیدگی به درخواست‌های گرین کارت پناهندگان و پناهجویان در ایالات متحده را متوقف کرده است. سی بی اس نیوز به نقل از منابع روز گذشته گزارش داده که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده دستور داده که بررسی درخواست‌های اقامت دائم قانونی مهاجرانی که قبلاً به عنوان پناهنده و پناهجو پذیرفته شدند به حالت تعلیق درآید. این گزارش ها نگرانی شماری از افغان های مقیم امریکا را برانگیخته که برای اقامت دائمی قانونی و اخذ گرین کارت در امریکا درخواست کردند. بیشتر در این گزارش میشنوید.
اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در ادامه گسترش سیاست های سختگیرانه مهاجرتی این بار روند بررسی درخواست های گرین کارت افرادی را که قبلا در ایالات متحده پذیرفته شده اند به عنوان بخش از تلاش گسترده تر برای بررسی مهاجران متوقف کرده است. سی بی اس نیوز به نقل از منابع سه‌شنبه 25 مارچ گزارش داده که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت امریکا دستور داده که رسیدگی به درخواست‌های اقامت دائم قانونی ارائه شده توسط مهاجران دارای وضعیت پناهندگی و پناهجویی به حالت تعلیق درآید. این رسانه آمریکایی افزوده که این اقدام مهاجرانی را که به دلیل اثبات خطر آزار و اذیت در کشورهای خود در ایالات متحده پناهندگی دریافت کردند در وضعیت نامشخص حقوقی قرار خواهد داد. در ادامه گفته شده که پناهندگان و پناهجویان باید ثابت کنند که به دلیل ویژگی‌های مانند دیدگاه‌های سیاسی، نژاد یا مذهب ممکن است در کشورهای خود مورد آزار و اذیت قرار گیرند. گزارش‌ها در مورد توقف رسیدگی به درخواست‌های گرین کارت یا اجازه اقامت دائمی در آمریکا نگرانی‌های افغان‌های مقیم آن کشور را برانگیخته است. یکی از آنان که اخیراً به امریکا رفته و به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
این مورد مهاجرین افغان نگران هستند، چون یا امیدوار بودند که در مدت 2 سال برای از یا گرین کارت توزیع شود، بخصوص کسایی که سوی هستند و مستحق گرین کارت بودند و در افغانستان با نیروهای ناتو و همچنان امریکایی ها کار کرده بودند.
همچنان یک پناهنده دیگر افغان در امریکا که او هم نخواست نامش در گزارش گرفته شود میگوید
تعداد زیادی از مهاجرین بالخصوص در خود آمریکا در کمپایشان هستند و هنوز بی سرنوشت هستند و معلوم نیست که اینا چی میشن، آیا این کشور میپذیره اینا را یا نه. متاسفانه سرنوشت ما افغان ها با این وضعیتی که کشور ما داره مشکل است. ما همچنان سرگردان هستیم.
CBS نیوز در گزارش خود نوشته که وزارت امنیت داخلی امریکا در بیانیه این گزارش را تایید کرده، گفته که توقف بررسی درخواست‌های گرین کارت برای مطابقت با دو فرمان اجرایی صادر شده از سوی رئیس جمهور ترامپ، از جمله یکی که راهکارهای بررسی روند مهاجرت در دولت بایدن را زیر سوال می‌برد، لازم است. در بیانیه آمده که اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده به طور موقت رسیدگی به درخواست‌های گرین کارت را متوقف کرده تا مطابق دستورات اجرایی آقای ترامپ برای شناسایی تخلف احتمالی، نگرانی‌های امنیت عمومی یا تهدیدات امنیت ملی ارزیابی‌های دقیق‌تر انجام دهد. گفتنی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از به قدرت رسیدن، برنامه پناهندگی در آمریکا را به تاریخ 20 جنوری به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. دولت آمریکا در پیوند به تعلیق روند انتقال پناهجویان افغان گفته که افغان‌های اعزام شده به این کشور به دلایل امنیتی به درستی بررسی نشدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود در کنگره در 4 مارچ گفته که دولت او بزرگترین سرکوب مرزی و مهاجرتی در تاریخ آمریکا را آغاز کرده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
صدها فلسطینی سه شنبه 5 حمل در یک اقدام کم سابقه علیه گروه تندرو حماس در شمال غزه دست به تظاهرات زدند و خواستار پایان جنگ با اسرائیل شدند. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. فراخوان برای برگزاری این اعتراضات روز سه شنبه منتشر شده بود. فرشته نگاه موضوع را دنبال کرده است.
صدها فلسطینی در یک اعتراض علیه گروه تندرو حماس روز گذشته به خیابان‌ها برآمده و خواستار توقف فوری جنگ با اسرائیل شدند. اما سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته می شود. بر اساس خبرگزاری اسوشیتد پرس، ویدیوهایی که به نظر می رسد صحت دارند نشان می دهند که معترضان شعارهای ضد حماس را در دست دارند که در آن جنگ را متوقف کنید و خون فرزندان ما ارزان نیست نوشته شده بودند. در برخی از ویدیوهای مربوط به این اعتراضات شنیده می شد که حماس بیرون شود. معترضان در شهر شمالی بیت اللهیه تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند که اردوی اسرائیل هفته گذشته بمباردمان شدید آن را پس از تقریبا 2 ماه آتش بس از سر گرفت. عمار حسن، جوان از بیت اللهیه که در این اعتراضات شرکت کرده بود، به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که آنها از بمبگذاری، کشتار و آوارگی خسته شدند و زمین را دست به اعتراضات زدند. او گفته که در این اعتراض حدود 2000 نفر شرکت کردند. عملات گسترده اسرائیل در نوار غزه پس از آن آغاز شد که جنگجویان حماس در 7 اکتبر 2023 به بخش‌های این کشور حمله کرده و حدود 1200 تن را کشتند و 250 تن دیگر را گروگان گرفتند. به اساس معلومات وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس، در عملات اسرائیل بیش از 50,000 نفر کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید نشده است. جنگ در غزه تقریبا 90% از باشندگان این منطقه را از خانه هایشان بیجا کرده است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
این ماه رمضان ما باید به فقرا، تنگ دست ها، یتیم بی‌بزاد باید کمک نماییم. سعدی صاحب میگه که ره نیک مردان آزاده گیر، جستاده دست افتاده گیر. خصوصا در این ماه مبارک رمضان، کسانی که اقتصاد شاخیر خوب است، زندگی آرام و سهولت دارند، باید دست فقرا را بگیرند. کسانی که نیازمند هستند، با پول، با غذا باید کمک شویم، یک وسیله شویم برایشان.
رمضان از لحاظ آب و هوا خوب بود، روزام کوتاه بود، هوا سردتر بود، ولی از لحاظ رود ارتزاقی چون بدبختانه که در کشورهای اسلامی در ماه مبارک رمضان برعکس وضعی که پایان به قیمت نرخ بلند میشه و متاسفانه که کارمندان دولت در طول از دو ماه معاش مغز نکردن، دیگه رمضان نسبت بر سالهای قبل یک ذره مشکلات بود، مواد خوراکی هم قیمت بود، در عین زمان سر مردم ضعیف است.
دیگه در زیادتر خانو نان وقت خدا ندارم، مثل مواری کسر یک رقم افطاری میکنه، کسر دیگه رقم اول در خانه خودم افطاری میشنه، میگم یا الله دیگه تو رحمت سر ما کنی، دیگه زیاد با مجبوری تیر میشه، اگه به سر شام پیدا کنم به افطاری نداریم، اگه به افطاری پیدا کنیم به سر شام نداریم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، برنامه را ادامه میدهیم. شماری از سازمانهای حقوق بشری از فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا میخواهند تا برای پایان دادن به تبعیض مداوم علیه زنان فوتبالیست افغان در تبعید و تسهیل بازگشت آنها به مسابقات بین المللی اقدام کند. این سازمان ها در یک گزارش تازه همچنان از فیفا خواستند که تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را به رسمیت بشناسد. بر اساس مقررات فیفا، اول باید این تیم از طرف فدراسیون فوتبال افغانستان که تحت کنترل طالبان است به رسمیت شناخته شود. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که هر زمانی که زنان و دختران افغان اجازه ورزش را دریافت کردند، برای تیم فوتبال بانوان افغانستان نیز از آدرس این فدراسیون اجازه فعالیت داده خواهد شد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
شماری از سازمان‌های حقوق بشری از فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا می‌خواهند که تیم ملی فوتبال زنان افغانستان را که بیشتر بازیکنان آن در تبعید زندگی می‌کنند به رسمیت بشناسد. ائتلاف ورزش و حقوق در گزارش تازه خود که روز سه‌شنبه تحت عنوان این فقط یک بازی نیست بلکه بخشی از هویت من است، مبارزه زنان فوتبال افغان برای حق بازی منتشر شده، همچنان از این فدراسیون تقاضا کرده که باید برای توقف تبعیض مداوم علیه زنان فوتبال افغان در تبعید و تسهیل بازگشت آنان به مسابقات بین المللی اقدام کند. بر اساس این گزارش، فیفا در پاسخ به نامه ائتلاف ورزش و حقوق گفته که طرحی برای فراهم کردن فرصت‌های فوتبال برای زنان افغان در داخل و خارج از کشور تدوین شده، اما گفته نشده که آیا قصد دارد تیم فوتبال زنان افغانستان در تبعید را به رسمیت بشناسد و یا بودجه مشخصی را برای آنها در نظر گرفته یا نه. این گزارش تنها دو روز قبل از قرعه‌کشی مسابقات مقدماتی جام ملت‌های آسیای 2026 منتشر شده است که در دروازه برای حضور در جام جهانی زنان 2027 است. تورنمنتی که تیم زنان افغانستان برای دومین دوره متوالی از آن باز خواهند ماند. در ادامه آمده بانک بازیکنان این تیم ملی فوتبال زنان افغانستان پس از تسلط طالبان در سال 2021 به کشورهایی از جمله استرالیا، پرتغال، بریتانیا و آمریکا منتقل شدند، همچنان آماده و علاقمند برای رقابت بین المللی اند، اما مقررات فیفا در حال حاضر این تیم را مکلف می کند که ابتدا از سوی فدراسیون فوتبال افغانستان تحت کنترل طالبان به رسمیت شناخته شود. یوسف کارگر، سرپرست فدراسیون فوتبال افغانستان تحت حاکمیت طالبان، نیز میگوید هر زمانی که زنان و دختران اجازه ورزش را دریافت کردند، برای آنان از آدرس این فدراسیون اجازه فعالیت داده خواهد شد.
بانوان خودش یک جزء از فدراسیون فوتبال افغانستان است. ما برای فیفا گفتیم در او وقت هر شرایطی که مکاتب پانتونا شروع شد، ما مجاز جواز شد پس فعالیتشان بانوان خود ورزش فوتبالشان اجازه دادن، ما او را شروع میکنیم.
در گزارش ائتلاف ورزش و حقوق به نقل از خالد پوپل، بنیانگذار تیم ملی فوتبال زنان افغانستان و سازمان قدرت دختران، آمده که اگر فیفا قوانین خود را تغییر دهد و به آنان اجازه بازی بدهد، می توانند به جهان نشان دهند که زنان و دختران افغان به ورزش، مکتب و همه جای جامعه تعلق دارند و شکست نخواهند خورد. از سوی شماره از فعالان ورزشی از تلاش سازمان‌های حقوق بشری برای فعالیت دوباره تیم فوتبال بانوان افغانستان در تبعید قدردانی می‌کنند. طارق مجیدی، یک بازیکن فوتسال در اتریش، برای رادیو آزادی گفت:
یک فرصت بسیار خوب می
میباشه ای برای بانوا که صدای خود را بلند کنن، برای جهانی ها برای پیام برسانن که هم نوانشان در افغانستان در یک تنگنا و تاریکی قرار دارن و حتی اجازه رفتن به مکتب و دانشگاه رو ندارن. از این فرصت باید استفاده خوب شود و به نظر من یک اقدام عالی خواهد بود.
طالبان پس از حاکمیت دوباره ایشان بر افغانستان در سال 2021 بر علاوه محدودیت ها در قسمت آموزش، کار و فعالیت سیاسی و اجتماعی زنان و دختران، آنها را از ورزش نیز منع کردند و بر رفتن آنان به ورزشگاه ها ممنوعیت وضع کردند. پیش از این همین ممنوعیت با واکنش های گسترده در داخل و خارج از افغانستان روبرو شده و مدافعان حقوق بشر آن را نقض آشکار حقوق زنان خواندند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
شماری از باشندگان شهر کابل میگویند که قیمت طلا در بازارها به شدت افزایش یافته و آنان توانایی خرید آن را ندارند. شماری از زرگران نیز به رادیو آزادی تایید کردند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته است. آنها این امر را به افزایش قیمت‌ها در بازارهای بین المللی نسبت می‌دهند. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یکی از باشندگان کابل آغاز می‌شود.
د طلا بیا په افغانستان کې ډیر زیات لوړ شوی.
مشعل باشنده شهر کابل است که میگوید در ماه جاری خورشیدی محفل عروسی اش را برگزار میکند و میخواست برای همسر آینده اش مقدار طلا بخرد، اما به دلیل بلند بودن نرخ طلا موفق به این کار نشده است. او به رادیو آزادی گفت:
ما خپل دختر نه بعد وعده ده نو
بعد از این عروسی میکنم، تلاش میکنم کمی پول به دست بیاورم، مقدار طلا بخرم، اما این کار برایم بسیار دشوار و پرهزینه است، چون طلا بسیار قیمت شده است، به خصوص در شرایطی که مشکلات اقتصادی و بیکاری مردم در افغانستان گسترده است.
بیر ازیت شوی.
معصومه یکی دیگر از باشندگان کابل میگوید که محفل عروسی خواهرزاده اش نزدیک است و او تلاش کرده تا برای عروس طلا بخرد، اما موفق نشده است.
ورنال مردم غریب چی کنه؟ میگن طلا بخرین، بر ما طلا بخرینی، از کجا کنن ده یال غریبی بیچارگی؟
شماری از طلا فروشان در کابل نیز تایید میکنند که در این اواخر قیمت طلا افزایش یافته است. جاوید یکی از آنان به رادیو آزادی گفت:
دا جهانی نرخ دی نرخ
این نرخ بین المللی است. این نرخ از لندن میآید. ما بر اساس آن میفروشیم. قبلا یک توله طلا 800 تا 850 دلار بود، اما اکنون به 1150 دلار رسیده است.
هارون مالک یک فروشگاه طلا فروشی دیگر نیز این موضوع را به رادیو آزادی تایید کرد.
یعنی یک گرام طلای 21 فعلا در بازار کابل به 6500 افغانی و یک گرام طلای 18 به 5400 افغانی رسیده. علت افزایش از طلا یا قیمت بودن طلا فعلا در بازار جهان است.
هارون میگوید که آنها نمیدانند که چرا قیمت طلا در بازارهای بین المللی افزایش یافته، اما میگوید که زرگران تخمین میکنند که نرخ طلا بیشتر از این افزایش خواهد یافت. در نرخنامه که اتحادیه زرگران کابل حدود 5 روز پیش به زرگران توضیح کرده و آن را با رادیو آزادی شریک ساخته، قیمت یک اونس طلا را در بازارهای بین المللی 3035 دلار نشان داده است. در این اطلاعیه آمده که زرگران کابل باید 1 گرم طلای 22 قیراط را به 6930 افغانی، 1 گرم طلای 21 قیراط را به 6600 افغانی و 1 گرم طلای 18 قیراط را به 5600 افغانی بفروشند.
پیام ها و نظریات شما
می خورده منطقه ممائنه کرد، گفت که بیخی خراب است، مقروبش بیخی زیاد است، بالا تا بل کالاشوی هم کار نگری از پیشش. حال که میاریم از خانه دختر مجموم دوگه تو هوا یکی نیست تک خوب همی کالاشوی زرفشوی دوگه بالو خانه مدکانات و که تخیره است از اونمو جا میاریم دوگه اولادا رو مریض کده خود ما رو که ماینات میکنیم که از قفل میگه رودای تا نوتان نفعی او گذاری که رودای تان و میدای تان کل مقروبی شده. چه دستیم به دول بالا میکشیدیم از چه انو چه دیگه حال خوش کرد دیگه با همین دلاش شده دیگه او سولری دارم برق بود اگه با برقا قد شد با سولر مردم میشیندم انا دلم اون سولر را پول میبین دیگه مره میتونیم که یک هزار پانصد بیشتر کمتر را میتونیم چی میشه دیگه نلای هست دیگه بمید دیم کسی باز برزام میشین.
بریایی که در کابل شریدن در چند روز برف باران شده با مردم کابل به حسن شهروندای کابل زیاد امید بخش شده، به خاطر از اینکه باید ما از این آبوهای برف طوری مدیریت بکنیم که سبب زیاد شدن امی آبوها در زیر زمین شود، با کندن حوضچه ها یا امو حفره ها در اطراف خانه هاشان بتوانند که آب را مدیریت کنند.
برف و آب که از برف باقی میماند در ولسوالی های کابل یا اطراف کابل چاهای آب کنده شده آب در روز ذخیره میشه، اما در مرکز کابل این سیستم هنوز استفاده نشده یا کنده نشده.
پیام شما نظر شماست.
سلام.